بخش دهم.
راوی مهدی.
در مسجد ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف بودم که به قول خودش گیرم آورد. با بچه های گروه مقاومت شبهای چهارشنبه می رفتیم بیت و شهدای فهمیده برای جلسه هفتگی. مجید برادر شهید فهمیده می دانست علی آقا ماشین ندارد. صدایش زد تا با هم بروند. گفت
چند لحظه اجازه بدی تا تکلیفمو با این آقا روشن کنم.
اخم کرد و آمد طرفم. زود منظورش رو فهمیدم تا مثل کسی که ادای فرار کردن در می آورد کف دست ها را به سمتش بگیرم و در حالی که دو قدم عقب رفتم بگویم آشیخ جان خودت اخم نکن که بهت نمیاد. زد زیر خنده و گفت
شوخی کردم، وایسا باهات کار دارم.
هیچ وقت برای حرف زدن عجله نداشت و هیچ جمله‌ای را هم ناقص نمی گذاشت. گاهی حوصله آدم را سر می برد اما هرس در بیار نبود. تازه کم کم آدم یاد می گرفت اینجوری بهتر است. بارامش گفت
الان وقت نیست زیاد طول تفصیلش بدم، فقط خواستم خیالم راحت بشه. حرف اون شب جدی که نبوده.
کدوم حرف؟
این که نمیذاری برم سوریه.
ما کی باشیم علی آقا؟ چی کارم که نذارم؟
شما نبودی قمپوز در می کردی و می گفتی خودم جلوش در میام؟
به منمن افتادم و بریده گفتم ولی منظورم این نبود که اقدامی می کنم. بعد سرم رو بالا کردم و زل زدم به چلچراغ مسجد و با آهنگی سنگین گفتم دلیلش اینه که می دونم ممکن نیست بتونید برید. دوباره خندید، دستم رو گرفت و چند قدم راه رفتیم تا کنار منبر. گفت
آقا مهدی بذار یه چیزی بهت بگم، من اگر از آسمون سنگ بباره دیگه رفتنی شدم. فقط لطف کن شطور دیدی ندیدی.
علی آقا تو رو خدا خوشخیال نباشید، جان خودم امکان نداره. ببخشید اینجوری میگم، فرودگاه دروازه غار نیست که یکی از این ورش بیاد و از اون ورش بزنه بیرون. شما رو دستگیر میکنن، جرمش کم نیست. تو رو خدا بیاین از خیرش بگذرید یا دست کم تلاش کنید از راه قانونی برید. به منبر تکیه داد، پیشانی را خاراند و با چشمهای نیمه باز نگاهم کرد.
ببین داش مهدی، معروفه که میگن آب سفید از ابر سیاه میباره. حالا فکر کن ما هم یه بار اینجوری کارمون پیش بره. شما بخیلی؟
کار درستی نیست آخه. من هنوز دو تا جمله از شما یادمه. یکی رو همین دو هفته پیش اگرتون باشه گفتید، اینکه اول باید سلمان شد بعد مسلمان. یکی دیگه هم بارها ازتون شنیدم دائم میگفتید خدا اگه بخواد به کسی چیزی بده نمیپرسه کی هستی.
منظور؟
معلومه منظورم چیه. چجوری شما فکر میکنید قاچاقی رفتن کار درستیه؟ اونم برای شما که روحانی هستی. اگه رازتون فاش بشه و یه شبه همه چیز به باد بره، نمیگید برای همون چیزهایی که خدا بهتون داده و نپرسیده بازخواستتون کنه؟ نتوانست جلوی خندهش رو بگیرد. جوابش هم خیلی کوتاه بود، فقط گفت
درست ما شاگرد زرنگی داشتیم و خودمون نمیدونستیم، ولی عجله نکن، شما هم به جوابت میرسی.
بعد نفسی تازه کرد و گفت
از اینا بگذاریم بیا بریم، فقط خواستم خیالم از شما راحت بشه. میدونی که اگه دست از با خطا کنی خلاف پیمان برادریمونه.
من کاری نمی کنم، ولی ببخشیدا به نظرم شرط به هم خوردنش چیز دیگه‌ای بود نه این.
از حالا اینم هست و سلام، بیا بریم که آقا مجید منتظره.
روز بعد خانومش زنگ زده بود به مریم که علی آقا خیلی جدی شده برای رفتن، الان هم دنبال طلبه ایست که بگذارد مسجد و خیالش راحت شود. گفته بود شک نکن که در آخرین لحظه ها علی آقا رو به همه چیز ترجیح میده. مریم هم گفته بود که درست مهدی عضو کادر پروازی است و همه بچه های حفاظت رو میشناسد، اما از علی آقا هم حساب میبرد. میترسد دلخوری پیش بیاید و علی آقا از او برنجد. گفته بود شک نکن که در آخرین لحظه ها علی آقا را به همه چیز ترجیح میدهد. من اما ترسی از رفتنش نداشتم که میدانستم نمیگذارند. به مریم هم گفتم فقط از عواقب کار بیم دارم. اگر او را دستگیر کنند درد سرهایش زیاد می شود. مردم یک کلاغ چل کلاغ می کنند و آبرویش پاک می رود. اینها را به مادر علی آقا هم گفتم. می دانستم احترام مادرش را خیلی دارد، اما زیاد امیدی نداشتم که مادرش کاری کند. نه من که همه مردم کرج شاید مادر علی آقا را میشناسند و میدانند یکی از معدود زنان انقلابی است که هیچ یک از راهپیمایی ها، تجمعات و مجالس مهم را از دست نداده است. مجید فهمیده میگفت:
چه انتظاری داری؟ همین مادر کلمو داده دست علی آقا.
دیگر باور کرده بودم که هیچ کس نمیتواند کاری کند. خبرها از همسرش به همه خانواده رسیده بود. خواهرها و برادرها هم تلفنی یکدیگر را خبر کرده بودند که علی دارد میرود. دقیقاً دو شب پیش از راهی شدنش برای شرکت در تجمع افغانستانی های اعزامی به سوریه دل به دریا زدم و رفتم سراغش. طبق معمول سخنران مجلس هفتگی بیت الشهدای فهمیده بود. دعا که خوانده شد علی شروع کرد به حرف زدن. حرفهای آن شب در خاطرم هست و اصرار هم دارم بگویم. شاید نتوانم همه‌اش را به یاد بیاورم، اما همیشه عادت داشتم مطالبش را یادداشت کنم. چیزهایی نوشتم و مطالبی هم در خاطرم ماند.